ولی ما در حقیقت داریم میریم که دیکتاتوری فردی را حداقل از بین ببریم تا بعد برسیم به اون مسئله که اگر سرمایه‌داری توسعه پیدا کنه مطمئناً تا یه طبقه به طبقه دیگه تفوق پیدا خواهد کرد. اگر نظام بخواد پیش برود در به اصطلاح فرایند کار، اون وقت برخورد به اون هم بکنیم. این است که به این ترتیب مفهوم دموکراسی بورژوایی رو اینجا در این صحبت رو بحث می‌کنیم. در این چارچوب هست که ما دو تا مثال داریم. مثال مصدق رو هم تا که عرض کردم، مثال مصدق رو داریم و مثال خمینی رو داریم. خوشبختانه هم مصدق ما بسیار با اساس این مسئله این که کجا اسناد وجود داره، کی چه گفته است، تا اندازه داریم نگاه بهش میتونیم بکنیم. الان من وارد این نمیشتم که کی چه گفت، ولی به طور شمایی عرض میکنم. اگر مسئله پیش آمد بعدن میتونیم صحبت راجعش کنیم. و ما مصدق رو داریم، خمینی هم به عنوان یه پدیده داریم، هر دو پدیده. میبینیم که مصدق چه کرد. مصدق در جهت گشایش این جامعه گام برداشت، ولی خمینی چه بود کاراش؟ چیزایی هم که نوشته مشخص هست، درست مثل شبه شیخ فضل‌الله یا خود شیخ فضل‌الله، اون موقع جوان‌تر بوده است، و رجعت به گذشته رو ما در حرکت خمینی میبینیم. خمینی هیچ وقت حتی یک ثانیه در جهت گشایش این جوامع قدم بر نداشته، حرف حتی نزده، نظرش اونجا نبوده. چرا؟ به خاطر که خمینی در حقیقت متعلق هست به یک اندیشه قبیله‌ای و ضمناً این که علم کردن دین به مثابه کنترل قرون وسطایی هم به ذهنش خیلی خوب میاد، یک آدم کورفکر بیخبر خرافاتی است که حتی وجدان بیدار اجتماعی زمان خود رو هم ندارد. و با این ترتیب چیکار میکنه؟ تاریخ تمدن اسلام رو میاد میگیره. حالا نمیدونم چقدر واقعا از تاریخ تمدن اسلام خبر داشته ایشون. این که فقط این چیزا نیست که ما پیغمبر گفت اینو، یکی گفت اونو، خلفای راشدی گفتن اینا، از این بحثا میدونید که توی جایی که علم هست فقط اینا یه گوشه کوچکی از اونها هست.
دقیقاً
به حدیث و از این صحبت ها باید رفت نگاه به تاریخ واقعی کرد. تاریخ تمدن اسلام خیلی اهمیت داره آدم نگاه بهش بکنه، خیلی اهمیت به سزا داره که چرا بالا رفت چرا پایین افتاد، اهمیت زیاد داره. و خب تاریخ جهان زنده نمیتونه بدون بررسی تاریخ تمدن اسلام کامل بشه، بررسی بشه. اونم نمیدونه، به نظر من نمیدونه. من تقوی داره بذار اینجا بکنم که اگر کسی فکر میکنه این میدونه سه بیاد بگه ما گوش میکنیم، سراپا گوش خواهیم بود. و ضمناً نسخه برداری از بنیادگران اسرائیلی میکنه. نگاه بکنید یه که تعجب زیاد نمیکنی به مسائل، نسخه برداری میکنه. نام بنیادگرایان اسرائیلی یهودی میگیره در حقیقت، نام همین تفکر خمینی در حقیقت داشت. اونا دوست دارن به 3000 سال پیش برگردن، اونا نگاه به این بایبل میکنن، به اصطلاح بایبلشون ها، به تورات و این صحبت ها، و این رو به صورت به اصطلاح دقیق علمی، مثلا این چیزی که در وحی منزل اگر بخوان بهش بگیم نگاه میکنند. و هر چیز مذهب میخوان، هر لاتائلی رو که حتی تو این کتاب ها نوشته شده، خب لاتائل زیادشون اینا به نظر من شخصی که به هر حال من فکر نمی کنم اینا یه خدایی بوده که اینا رو هم تو تلگراف میکرده به کسی، خب حالا اینا میتونی بحثش باز بکنی. ولی اگر به این فرم هست، خب یه فرد نوشته دیگه، گروهی نوشتن یا دست به دست شده. ما در مورد به اصطلاح اولد تستمنت یا همین مسئله تورات خب خیلی چیز میدونیم، مسئله زیاد بررسی شده. و حتی در مورد نو تستامنت یا بایبل به اصطلاح مسیحی هم دقیق میدونیم. من خودم واقعا چند سال کار کردم دوش و میدونیم که یک گروه نوشتن، هر گروه هم با گروه دیگه فرق میکرده. خیلی خیلی زیاد هم گاسپل وجود داشته به اصطلاح، یعنی که داستان نویسی 4 تا گاسپل هست مثلا توی باره کریستیانا، باره مسیحی هم میبینیم که خب بیشتر بوده، اونا رو حذفش کردن و غیره. خب اگر به این ترتیب هست، ما در حقیقت میدونیم که بنیادگرانه که بعضی از این چیزا رو نوشتن و در حقیقت بعدن به این مطلب دست آویزی کردن، دست آویزی شده برای اونها، خب اون حرکات کردن و گون ترتیب. خب این هم به نظر من نسخه برداری میکنه.
بله.
و به این ترتیب میدونیم یه همچی شخصی که در بعدن هم در سران خورداد 15 خورداد 42 حرکت که میکنه، نه ای که به شاه میگه، این نه نه واپسگرایی هست، نه نه پیش رو که شاه رو منکوب بکنه، محکوم بکنه، به معنای که تو در حقیقت استخوان بندی به همسایلی رب داره، تو پاره ای از اون سیستم هستی این گونه برخورد بکنه، بلکه میاد به فرم این که این کارا رو کردی، مسئله به اصطلاح این شیشتا لایحه رو که یکم مسئله زنان بوده، که خب مسئله شاه هم به صورت این بود که بیاد به اصطلاح به صورت خیلی اپورتونیستی یا
متلاطمانه
که بخواد بلابی کاری رو انجام داده داشته باشه، بخواد پولاریزه کنه و مسئله زنان رو جلو بده، که بعضی ها هم خیلی خوشحال بودن که حالا زنان آزاد میشن. مردی که شاه رو عرض میکنم که در مصاحبه ای که با
اوریان فلاچی
خارجی داشته، بله فلاچی مثلا مخصوصا نگاه بکنی میبینید که نکس نسبت به زنان چه دیدگاهی داره این مرد بسترا، در حقیقت کسی که کور فکر متعلق به گذشته، که اونم البته عزیز خیلی جهات از همون به اصطلاح فرهنگی میاد که خمینی هم آمده زنده یادمون باشه،
بله.
و به این ترتیب ببینیم که حالا کراوات هم میزد و این حرفا، ولی به طور کلی میبینیم که این از اون دیده است. در مقابل ما میبینیم مصدق رو میبینیم، حالا من نمیخوام مصدق رو باور کنید، نمیخوام مصدق رو بالا ببرم بی خود. من اصلا عضو جبهه ملی نیستم که بخوام این کاری کرده باشم، یا اصلا به این فرم نیستم، یا رو چرف هستم ها؟ ولی به طور که وقتی بنوان حق میخوام نگاه بکنیم، ببینیم یه فردی که جهان رو هم میبینه وقتی ایران رو میبینه، ناسیونالیزمش اگر صحبت از ایران هست دیگه، آزادی ایران براش مهم بوده ها، نگاه بکنیم به تمام این اسناد میبینیم، ولی آزادی شمال آفریقا مهم بوده، آزادی مصر هم مهم بوده، آزادی اینجا و اونجا هم مهم بوده براش ها، این در یه حد بسیار گسترده جهانی هست که براش مهمه. خب این اهمیت فوق‌العاده پیدا میکنه که از اون ناسیونالیسمای خشک در ارتجاعی در حقیقت اکسکلوسیو به قول انگلیسا نیست،
ملی‌گرایی
خود رو، بله ملی گرایی به معنای اون ملی گرایی خاصی که ما میدانیم،
بله.
خطرناک است، مرض بسیار خطرناکی نیست اون بنا،
بله.
و انسانی. خب این دو تا پدیده هستند از برخورد به جنبش مشروطه که بعدا هم خود رو نشان میدهند. مصدق خود رو در ملی کردن نفت و پس از آن در نخست وزیریش نشان میدهد، خب من به عنوان تمایلات حرکت هم صحبت بکنم، این صحبت نمی کنم که مصدق اشتباه نکرده من،
بله.
اصلا باز این نیست، خیلی همین صحبت ها نکنم، خود رو نشان میدهد. خمینی هم خود رو در 15 خرداد نشان میدهد، تا یه اندازه چهره به اصطلاح چهره از خود نشان میدهد که وظیفه افرادی که مترقی چپ راست، ولی مترقی به طور کلی آدم هایی که چیز میفهمن اقلا درک علمی دارن از مسائل بود، که این چهره رو نشون بدن، چهره رو نشون نمیدند و در حقیقت او رو ضد امپریالیست میخوانند در اون زمان،
بله.
اینها رو خب کیا بودن اینها؟ خب میتونیم بهش باز نگاه بکنیم، اینها اگر به چپ نگاه بکنیم میبینیم که خب بذارید از آدم بهترش نگاه بکنیم، خب باید احترام من همیشه بوده است و یادش به اصطلاح گرامی باد بیجان جزانی در نظر بگیریم که در رابطه با چریخ‌های فدایی خلق بود، او هم فکر کرده بود که مفهوم از امپریالیست تو ذهنش بود که گویا امپریالیست توپ و تانک است، فورس اینفورمی نظامی است. این در مقابل این نظر در چریخ‌های فدایی نظر مسعود احمدزاده بود که میگفت نه، امپریالیست یه در حقیقت پدیده‌ای در رابطه ارگانیک هست با به اصطلاح شاخ، شاخ در رابطه ارگانیک با او هست، به این مفهوم باید او رو بشناسید، که خب بحث زیادی در داخل این سازمان هم بود و دیدیم که به چه وضعیتی هم دچار شد،
بله.
ولی به طور کلی برگردیم به حزب توده، میبینیم خب این حزب توده مهم بوده اونجا ها، در اون زمان خب یه حزبی بوده دیگه ها، که افراد بسیار گروش پیدا میکردن باش، بیاد همین حرف رو میزنیم، صحبت از این میکنه که دیکتاتوری شاه نه ولی اصلاحات ارضی بله، این معنیش این هست که جدا میکنه شاه رو از اصلاحات ارضی ارگانیک امپریالیستی در حقیقت انجام شده توسط شاه به طور کلی. یعنی اینها آدمایی هستن که از دیدگاه های بسیار نواپسگرا
بله
برخورد بکنن به این مسئله، و جمهوری خب میبینیم که اونا جمهوری هم همینجور برخورد میکنه، ما هر سال 41 که میبینیم این بسیار بنیاد بذاره بودن توی به دانشگاه که نوشته استاد عزیزی بله و دکتاتوری نه اساسا مدرسه خودم باز عرض کردم چندین بار تو این رادیو دیدم. خب این جبهه ملی مقداری در اونجا این رو برگزار کرده، دانشجو مبارزین و این حرفا همه دور بر این مسئله بودند و از تظاهرات عظیمی انجام شد و غیره و غیره و غیره. خب ما خیلی کلیدیست، پس ما برای اون این نیست که فرض کنید امپریز یه مفهومی هست که بسا اکادمیک هست، ما رفتیم نشستیم تو کلاس درس و حالا ببینیم چی میشه.
بله.
این مسئله مبرم هست، این مسئله حیاتی هست، این با خون و گوشت و پوست ما رفته داره که بفهمید چی هست، که کی این کاره هست، کی این کاره نیست، کی ضدش هست، کی باهاش هست، اینا مهم هست.
بله.
و به این ترتیب کار اصلا اهمیت حیاتی اون ما رو با دوامی داره که اینو بشکافیم بیشتر و بیشتر. خب اگر ما به این دید نگاه بکنیم به مفهوم امپریالیسم، میبینیم که اساساً مفهوم این که کی ضد امپریالیست است، خب وقتی چارچوبش نگاه بکنیم در کدام مملکت، فرض کنیم در ایران داریم نگاه میکنیم مسئله، میبینیم که باید بشناسد به اصطلاح اون نمایندگانی که این امپریالیسم را در حقیقت استیلا دادن در داخل ایران، یعنی حکومت به طور کلی.
بله.
حکومت از چه نوع است؟ حکومت شاه از چه نوع است؟ یا این دیکتاتوری شاه است؟ باور کنید این شخص اگر عرض بکنم این رو میتونید، من دارم تو رادیو دیگه صحبت میکنم میگم به کوت میگم میگم من رو نقل قول نکنید، گاهی اوقات نقل قولم بکنید، او ارزه دیکتاتوری هم شخصا نداشته، حتی او اواخر دیدیم که این دیکتاتوری طبقاتی امپریالیسم بوده و این سمبولش بود که در حقیقت در ایران اعمال شد.
بله.
حالا این که فردی بلند شد جلو این مسائل از دید واپسگرای خمینی، در حقیقت شبه شیخ فضل‌الله نوری که اعدامش کردن، به نظر من به درستی اعدامش کردن، گونه که من اعتقاد به مسئله اعدام ندارم، مدت های مدید هست که اصلا اعتقاد به مسئله ندارم و جاش واسدم همیشه، این است که مقال انجام شد توی جریان انقلاب بود، کارش نمیشد کرد، به درستی این عنصر رو نشون دادند، اومد در حقیقت به همون صورت جلوه نهضت به اصطلاح همین انقلاب سفید، انقلاب به اصطلاح رفرم امپریالیستی بود. چرا هم چرا این رفرم امپریالیستی هم ما دقیقاً بگیم باید بدونیم، هزاران بار صحبت کردیم که در حقیقت به حالت این که نیکسون، داکترین نیکسون در حقیقت اون تز به اصطلاح سیاسی نیکسون عملا در خاورمیانه که عملا این همین تز رو در ویتنام هم پیاده کرده بود که در حقیقت به شکست به اصطلاح مواجه شده بود، به فرم دیگه که ویتنامیزیشن بهش میگفتن در حقیقت خود رو بسنده کرد، که بعدا هم دیدیم که بعد ویتنام چه شد و بعد آورد کاربون کاپی یا به اصطلاح همون نسخه برداری از اون رو هم در خاورمیانه پیاده کرد، اساسا شاه هم شد ژاندارم منطقه، عربستان سعودی هم اون طرف قضیه بود، به اصطلاح میگفتن تو پیلات دو تا ستون امپریالیست به در حقیقت به صورت فشرده بود. این باعث شد که در حقیقت اختناق عجیبی در این جوامع وجود بیاد و بکلش، به قول کلمه بکلش انگلیسی به کار میبرم، در حقیقت ریاکشن ایجاد شد، در حقیقت بازتابش این بود که مبارزات بالا گرفت. و خب در زمان کارتر هم ما میبینیم که جوابگویی به مسئله هیومن رایت یا مسئله این که حساب ببینیم که اتحافی از ذر اجتماعی به مردم نشود، این به صورت یک تز بیرون اومد، نه این که نیست که مثلا فرض کنید که اومد این مسئله خیلی مهمی بوده برای اینها، اون که برای شخص کارتر ممکن مهم بوده باشه، اون شخص بعدا خودش نشون داد از این شخصی آدم بدی هم نبود، ولی به طور کلی در چارچوب این که مملکت آمریکا رو در نمایندگی میکنه جزء پالیسی هست، این بود که بخواد یه مثال سر و صورتی به این تضادها بده، به کار نمیکنه. مثلا ویتنام کار نکرد، دیگران کار نکرد، در اون زمان فروپاشی به اصطلاح پاکس آمریکانا بوده، یعنی اون سیستم بعد از جنگ جهانی است که در حال فروپاشی هست و کارتر رو که تا سال 1979 رئیس جمهور آمریکا بود، که رگن در 1980 بود در حقیقت، ژانویه 20 ژانویه به اصطلاح رئیس جمهور شد، تا اون زمان آخرین رئیس جمهور پاکس آمریکانا به حساب باید بود و بعد از اون هست که پاکس آمریکانا رو فروپاشی افتاده اوردی دیگه نمیتونید بشید. خب در این چارچوب اگر باز برگردیم به ایران سخن نگاه بکنیم، میدونیم که اساساً ما این که کی ضد امپریس هست رو میتونیم بهتر و بهتر بشناسیم. و وقت این که در چه سیستمی در جهان وجود داره، نظام جهانی به کجا میرود، ها؟ از جنگ جهانی خب آمریکا بود، بعد از اونش چه میشود، این رو هم باید یک نگاهی بکنیم. چون اگر ما نگاه نکنیم همینطور صحبت بکنیم که یه فرد یه نسخه داری گفتم پیز اینه، ما این نسخه رو گرفتیم همینطور میدوید از این سیاره به اون سیاره، از این کهکشان به اون کهکشان، اصلا صحبت این نیست که کجا بوده است، ها، همینطور میدوید نسخه رو بخوام انجام بدیم. کما اینکه چپ سنتی همه کارو میکنه. الان اجازه میدید یک کمی برگردم یک کمی اینو باز بکنم که بتونیم باز به بحثون ادامه بدیم.
حتما.
از بنده این است که چپ سنتی چه میکند؟ نگاه میکند به مسئله این که لنین چه گفته است. لنین البته به نظر من در دوران خاص مشخص به اصطلاح اواخر قرن 19 و اواخر قرن 20 به طور کلی فرمولی رو که ارائه میکنه که چندین شرط مشخص داره، به نظر من درستیش به این معنا هست که میگه چی؟ میگه کارتل های ملی در یک مجموعه بین المللی با هم ائتلاف میکنند و یکی میشن، میشه اینترنشنال کارتل. خب من کار کردم روی مهمترین کارتلش مثل نفت و اینو به چشم دیدم دقیقا سالهای سال. این درست است، کارتل ها ملی هم، ولی یادون باشه این سرمایه به اصطلاح جهانی نیست، این متعلق هست به یک مملکت که ائتلاف کرده با کارتل های مملکت دیگر. کما این که این کارتل ها اساسا چارچوب به اصطلاح فورن پالیسی کشورها هستند، به سیاست خارجی این کشورها هستن، چون که نفت به تو کارتل نفت اساس سیاست خارجی آمریکا بود که بعد جریان مصدق را هم وقتی نگاه بهش میکنیم به موقع که ملی کرد به تریشه قوای کارتل برخورد کرد که این گونه شد که بعضی ها صحبت میکنن کلوار بوده، جنگ سرد بود. آقا جنگ سرد بوده، اونا که اطلاع داشتن مصدق کی هست، مصدق چه مسئلهی برای اونا به اون معنا نبود، ها؟ مصدق تبدیل نمیکرد ایران رو به عنوان یک به اصطلاح خلوت روسا، ما نظر مصدق رو میدانیم که خب این حرف ندارست، تمام این نوشته هارم که در بیرون اومده اصلاد هم نگاه همه نگاه بکنید، ها؟ بعضی ها اتخار میکنن که اگر میکرد خوب بود، ها؟ بعضی ها بگذاریم توده یا این گونه فکر میکنن، بحث من نیست. و این کردیت مصدق هست که این درک رو داشت، اونها هم میدونستن، اصلاد رو نشون میده. پس برای این حالت بود، پس اتفاق میفته چیکار میکنند؟ به عنوان کاتالیزور استفاده میکنند این مسئله رو که مصدقی که ملیگراست و ملی که مخالف امپریالیزم هست، ها؟ اینا ضد امپریالیزم این نیست که فقط مشتشو گره بکنه که ها کراوات هم میزنه،
دقیقا
میره توی دیوان بنولدی الله، ها؟ خود کرون هم میزنه، ها؟ معذرت میخوام اینا حرفا اینجوری حرف
میزنه،
بله دقیقا تو کلهشون نمیره واقعا.
با رئیس جمهور آمریکا هم دیدار میکنه، با رئیس جمهور آمریکا هم دیدار میکنه.
بله بله درسته. و این دلیل هست که باید آدم تو ذهنش اینا رو مقایسه بکنه، از نظر کلی بررسی بکنه. آخه چرا علم رو برای چی گذاشتن؟ علم و متد بررسی رو برای این کار گذاشتن که ما نگاه بکنیم، ما این همه دسترسی به مسائل داریم، چرا نکنیم این کار رو؟ ما مثل آخوندا که نیستیم که
دقیقاً.
این است که خیلی اهمیت داره. ما وقتی نگاه بکنیم به مسئله کودتای حتی 1299 هم نگاه میکنیم با رضا خان سدیا، میبینیم که چگونه باز بعد از جریان مشروطه باز انگلستان چکار میکنه؟ باز بیاد تو